هست.
سلام کولهگردا، من امین،
من محمد،
با اپیزود 5 از پادکست کولهگرد اینجا. صدای ما رو از قلب سایت شب میشنوید. قرار شیراز گردی کنیم ولی نه اینقدر ساده. امروز میگیم که در شیراز پر اعجاز کجاها رو بازدید کنیم، چرا بازدید کنیم، چقدر وقت بذاریم، چی بخوریم و از همه مهمتر تاریخچه عجیب غریب این شهر چیه. شاید اگر بخوایم بازی یا فیلم آنچارتد رو به یکی از شهرهای ایران تشبیه کنیم، نزدیکترین شهر بهش شیراز باشه. هر بار که اسمی از شیراز میاد، ذهن به طور خودکار مقبره حافظ یا سعدی رو تداعی میکنه. بوی بهار نارنج میپیچه توی سر و طبع شاعریمون بالا میزنه. اما بیاین این بار طبیعت بکر شیراز رو هم ببینیم. مقبره های باستانی ناشناخته رو مرور کنیم و یه سفر 4 فصل داشته باشیم. حمید علی اصغری که یه تور لیدر حرفه‌ای و اپیزود 1 هم در سفر به شمال مهمون کولهگرد بود، بازم پیش ماست. حمید، چی برامون داری؟
خب خیلی خوشحالم که مجدد باهاتون هم صحبت میشم و میتونیم در رابطه با یکی از زیباترین شهرهای ایران با یه تاریخ بسیار جالب و یک فرهنگ غنی بریم و درباره‌اش صحبت کنیم و یه سفر جذاب و اونجا داشته باشیم. خب شیراز، شهری که 1.5 میلیون نفر جمعیت داره، تو ارتفاع 1400 خورده ای و پایین رشته کوه زاگرس قرار داره. تاریخچه بسیار غنی داره. خود شهر شیراز تو زمان آل بویه شکل گرفته که حالا میگن با نابودی شهر استخ که پایتخت زمان ساسانیان بوده، شهر بسیار مهم در زمان ساسانیان بوده، این شهر شکل گرفته. در زمان صفاریان، آل بویه، زندیان خودش شده پایتخت ایران و ویژگی‌هاش هم به خاطر اینه که هم پای رشته کوه زاگرس، بسیار جای حاصلخیزیه، مرکزیت داره از لحاظ مکانی، از زمینه در زمینه مبادلات‌های تجاری یه مرکزیت خوبی داشته، شهرهای پیرامونش از سمت جنوب سمت بندرعباس و سمت شمالش میشه اصفهان و اطرافش یه مرکزیت خیلی خوبی تو جنوب ایران داشته و خیلی رودخونه‌های فصلی مهمی هم داشته که خب این رودخونه‌های فصلی هم باعث می‌شده که از لحاظ امکان اسکان شرایط خیلی مناسبی داشته باشه.
ممنونم ازت حمید جان، مرسی که باز اومدی پیشمون. در مورد تاریخچه شیرازی صحبت کوچولی کردیم، از مهمون نوازی خونگرمی مردم این شهر برامون بگو. خاطره‌ای داری از این داستانا؟
قبل این میخوام اینو بگم که شیراز به چی معروفه؟ شهر شعر.
به
تو به یه چیز دیگه هم معروفه که
حالا بذار آره. آخرش بود قضا میگم بگذاریم دیگه، قبلش
گفتیم شهریور برسیم خوبه.
آره، شهر شعر، باغ، نارنج،
بحبه.
تورنج، گل، بلبل و بگذاریم از اشاره و هر کسی به نظرم تو همچین فضای زندگی بکنه قطعا اخلاقش خوب میشه،
جایی که نمیشه.
آره پیر نمیشه اصلا، جایی که هواش خوبه، هر جا تو خیابونای شهر که شما راه میری بوی بهار نارنج برمشام میرسه، همه شهر هوای حافظ و سعدیه و حالا هوای اونها جریان داره، بسیار مردم مهمان نواز و خوش برخوردی دارن. وقتی وارد شهر میشین گیر میکنین، اگر از هر کسی پرسی که کجا میخوای بری خیلی سریع راهنماییت میکنه، خودش ازت دعوت میکنه که بیا اصلا مهمون ما شو. آره من خودم هم رفته بودم اونجا. حالا ما یکی از فامیل هامون اهل یکی از شهرهای اطراف شیرازه.
اسم شهر رو بگو.
استهبان. و مثلا من رسیدم اونجا با مثلا فامیلمون گفتم که من دارم میرم شیراز و اینها، اونم به یکی از فامیلاشون که اهل شیراز بود گفت آره مثلا برادر شوهر من داره میاد شیراز. اون شماره منو از زنداداش من گرفت پیگیر که باید شام بیای خونه ما، شب باید پیش ما بمونی و منم دیگه حالا گفتم خودم تنها بودم میومدم، ولی با چند تا دوستان بودیم، ولی خیلی اصرار کرد واقعا.
ولی شما هر چقدر که بودین میرفتین اونجا به گرمی ازتون استقبال
میکردن. بله خیلی مردم مهربان و مهمان نوازی هستن.
چی بود غذا قبول چی بهتون بدن؟ حالا به غذاها میرسیم. چی تو ذهن
فکر میکنم که کلم پلو میخواست به ما بده، ولی دیگه ما نرفتیم که قسمتمون نبود دیگه.
ان‌شاءالله یه دور تور برگزار کنید همه با هم.
ان‌شاءالله.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز. رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما صواب است. تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، غم غروب دل گرفت را به در کن. چرا بخت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه. چرا
خب همه جان، اگر بخوای برامون یه برنامه سفر به شیراز بریزی، به همون بگو که باید از کجا شروع کنیم، چیا رو ببینیم و چرا باید اونا رو ببینیم. یه ذره از اهمیتش هم بگو برامون.
خب اگر بخوام در رابطه با شیراز صحبت کنم و اینکه چه چیزایی باید تو شیراز ببینیم، ترجیح میدم به اون صحبت اولم برگردم. باغ، نارنج، ترنج، گل و بلبل. یعنی وقتی ما میایم از باغ و نارنج و ترنج، باید اول بریم سراغ باغای شیراز.
باغ ارم به خصوص.
باغهای زیبای شیراز و به نظر من زیباترینشون باغ ارم. یک باغی که فضاش اصلا انقدر فضا جذابیه که شما وقتی واردش میشی دوست نداری از باغ بیای بیرون. هی دوست داری تو باغ قدم بزنی، توی فضاهای زیبایی که داره. این باغ حالا تاریخیشو بخوایم بررسی کنیم، دست سران ایل قشقایی بوده. در زمان ناصرالدین شاه اومدن این یه عمارت بسیار زیبا رو توی ساختن. الان در اختیار دانشگاه شیراز تبدیل شده به یک باغ گیاه شناسی که باز باعث شده که خیلی بهتر حفظ بشه، سری گیاه های خاصی هم بهش اضافه بشه، درختاش به خوبی حفظ بشه. عمارتش هم در اختیار باز دانشگاه شیراز و مثلا دانشگاه حقوقش داره ازش استفاده میکنه. هر جا که میرین یعنی توی باغ شروع میشه، معرفی کرده بخش های مختلف باغ، اون یه دونه از این تابلوها که کدوم بخشش چه درختایی داره درباره عمارتش توضیح داده. بعد کنار هر درخت که بیستید یه توضیحی در رابطه با اون درخت و اسمش و اینها رو داده، کلی اطلاعات اضافه میشه. بعد انار، نمیدونم، نارنج،
گلای کاغذی،
گلای مختلف، انواع اقسام، آره گلها.
فقط هم اردی بهش خوبه یا چه فصله این میشه؟
من خودم
اون بوی بهار نارنج کی میاد؟
اون که فصل اون که فصل بهاره و فروردین اردی بهشت. خرداد هم باز کم و بیش هست، ولی من دو بار رفتم. آره خرداد دیگه گرم میشه،
به شدت عرق میره.
ولی باغ ارم من خرداد رفتم، خیلی خوب بود هواش، اصلا من احساس گرما تو خود باغ نکردم. پاییزش هم به نظر من بسیار زیباست، انواع اقسام رنگ‌ها رو میتونی شما توی باغ ارم و در فصل پاییزش ببینین. بعد یه موزه خیلی جذاب هم داره، حالا به بخش موزه هاش هم باید برسیم و موزه ها رو بررسی کنیم. یک موزه بسیار جذاب هم داره که موزه سنگ و گوهره به اسم دریای نور، که یه سری سنگ‌های ارزشمند و قیمتی توی اون موزه وجود داره و میتونیم ببینیم. سری سنگ‌هاش بسیار کمیابن و خیلی زیباست به نظر برای خود من که این موزه سنگ‌های قیمتیش هم خیلی جذاب بود.
این همون دریای نور نادرشاه نیست؟
اسمش رو از رو اون گرفتن. آره نه اونجا که نیستش. آره. نه اسمش رو از اونجا گرفتن. این باغ جز باغ‌های ایرانه که ثبت میراث جهانی شده. باغ‌های کمی تو ایران ثبت میراث جهانی شده. یکی از باغ‌هاش تو شیرازه که باغ ارم باشه. یکی از جذاب‌ترین باغ‌هایی که میتونید برید. حتما اگر حتی فرصتتون کم بود اگر یک باغ قرار بود تو شیراز انتخاب کنید که برید، پیشنهاد من باغ ارم.
تو باغ ارم یه کافه هم داره که همه صفا میسن فالوده میگیرن فکر کنم. نرسیده به خود عمارت باغ سمت راست که میری اونجا.
حالا توی تایم کرونا ما رفته بودیم، بسته بود از شانس بعد ما، دقیقا فضای کافه بود ولی کافه بسته بود، ولی فکر میکنم الان که یه مقداری کرونا کمرنگ شده مجدد راه افتاده باشه. ولی آره اون کافه هم خیلی فضای جذاب و
خب تا توی باغاش هستیم بقیه باغاش هم بگو.
آره یه باغ بسیار جذاب دیگه، باغ عفیف آباده تو محله معروف توی بلوار ستارخان و اینها که محله قدیمی هم بوده و الان در اختیار ارتش این باغ به این معنا نیستش که اونا بخوان استفاده های نظامی بکنن،
بهره برداریش باید.
بهره برداریش یعنی موزه، یکی از بزرگترین موزه های ارتش رو در اونجا داریم که ساخته اون اصلی شده اون موزه و بازم فضای باغ خیلی فضای زیباییه و فضاسازی بسیار زیبایی داره باغ، یعنی اون حس باغ ایرانی رو باز به من که القا میکنه.
این چه بوده داستان عفیف آباد، چه فرقی داره با ارم یا دوره بودن؟
ببینید نه دوره های ساختشون که همشون متفاوت بوده، مثلا ارم رو گفتم خیلی باغ قدیمی بوده، در زمان ناصرالدین شاه امارت توش ساخته شده، این در زمان قاجار کلن دوباره اون با ساختمون اصلی توش ساخته شده و الان اون ساختمونه به عنوان موزه ارتش استفاده میشه که یک سری از تجهیزات قدیمی جنگی هم توش بوده، مثلا شمشیر خود کریم خان توی این موزه هستش و یه سری تجهیزات قدیمی توش وجود داره. این موزه هم دوباره این باغ و اون اماراتی که داخلش هم دوباره سال مثلا اوایل دهه 50 به عنوان یک اثر ملی ثبت شده. یکی دیگه از باغ‌های جذاب شیراز باغ دلگشا است که برمیگرده به دوره ساسانیان شکل گیریش، بعد تو زمان صفویه و قاجاریه مجدد بازسازی شده، امارتش برای دوره قاجاریه است ولی به سبک زندیه ساخته شده، یعنی این امارته سبک معماری سبک زندیه
شده در زمان غنی از نظر فرهنگی مال زمان سامانیانه ساسانیانه ولی
امارتی که توی ساخته شده در زمان قاجار به سبک معماری زندیه
بوده. آره تاثیرگذار بوده معماری زندیه.
بله تو زمان تو شیراز خیلی بله. و نخستین کلافرنگی که تو ایران ساخته شده در این باغ قرار داره.
کلافرنگی چیه؟
آره کلافرنگی یک ساختمون هایی که در وسط عرصه توی باغ‌ها ساخته میشه به شکل مخروطی داشت که حالا چند
چون خودش معماری خونده عرصه حالا چیه؟
عرصه یعنی وسط زمین، یعنی یک باغیه، باغ بزرگ وسطش میان یک عمارتی میسازن که اون عمارتی یک شکل خاصی هم داره به شکل مخروطی، یعنی مثلا طبقه اولش یه ذره بزرگتره میاد مثلا یه همچین شکلی داره. و نخستین کلافرنگی تو اینجاست که معروف ترینش هم اون چیزی که برای مثلا بیشتر آدم ها شنیدن اونیه که توی رشته کلافرنگی که توی خود شهر رشته که تو اپیزود قبلی اشاره کوتاهی بهش کرده
اپیزود یک
تو اپیزود
یک اپیزود یک هم اگر که دوست داشتی میتونی گوش بدین. سفر کردیم به شمال رشت و کلی شهرهای خوب و قشنگ
و این باغ ویژگیش اینه که چسبیده به سعدی است که حالا جلوتر میریم سراغ شعر که بخش بعدیه ویژگی شیرازه.
آره
و این چسبیده به اون و از قنات سعدی هم آبش تعمیم میشده و میشه و باغش کلن آباد شده. این هم از باغ ها اصلش. حالا باز باغ نارنجستان قوام هست، باغ نظر هست جلوتر
همش باغ هستن شیراز خیلی
آره ماشاءالله. ولی خب بخوایم صحبت کنیم دیگه به بقیه بخش هم
آره همش میشه باغ. خب خلاصه الان باغ ها جمع بندی شد دوستان، هر کس هر کدوم از این باغ ها رو خواست بره میتونه انتخاب بکنه. بریم سراغ یه بخش دیگه.
نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خرابه حال هر کی نگاه چی شای تو کرده وای یار جونی یاد کارات چرا با
برقی اومد تو باغ دلامه، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه.
در مورد فالوده من سوال کردم تو بخش قبلی، پالوده یا فالوده؟ بعد کجا بخوریم فالوده؟ حالا من شنیده بودم سمت پشت کریم خان، پشت کریم خان که نه، یعنی پشت اون امارت و قلعه، اونجا ما میتونیم فالوده خوبی بخوریم.
خب نمیدونم به چه زبانی میخواییم بپرسیم. ما تو دماوندی به فالوده میگیم پالوده، ولی نمیدونم تو شیراز فالوده بود پالوده بود. ما ولی تو زبان دماوندی زبان محلی خودمون میگیم پالوده، حالا با یه لهجه بیشتری که دیگه بازش نمیکنیم. ولی داستان از این قراره که چند تا جا من فالوده خوردم که خیلی اونچسبیده. یکی روبروی سعدی است، یک مغازه بزرگ که بستنی و فالوده داره، خیلی هم مغازه قدیمیه،
هر جا شلوغ باشه به نظر من خوبه.
آره کامیونا، هر جا کامیونا
اون تو جاده
هست. اونجا فالودهش خیلی خوب بود. توی بازار وکیل یه دونه کافه است که حالا در رابطه با کافه هم صحبت میکنیم. من اونجا یه دونه فالوده خوردم، خوب بود.
بخش جذابی تو راده.
روبروی مسجد نصیرالملک که میشه دقیقاً پشت درگ کریم خان، دوباره اونجا هم چند تا مغازه کنار هم، یکی دو تاشون یعنی فالوده دارن. من دوباره از یکیشون فالوده گرفتم و فالودهش جذاب بود.
چرا فالوده خوردی؟ چرا
دیگه همه جا خایم بود دیگه. خواستیم استفاده کنیم، همه بخشای شکمگردی رو خوب بگذرونیم.
خب بریم سراغ یه ذره جاهای تاریخی تر مثل موزه ها، موافقیم؟
بریم.
خب تو برامون بگو که موزه ها چی هن، موزه های معروف ترش و اینکه کدوم ها رو ببینیم.
ببینید حالا ما باید بریم یه صحبت مفصلی در رابطه با تخت جمشید و نقش رستم
اونو که کار داریم زیاد.
آره.
با اطراف شیراز هم اصلا کار داریم،
صبح اونجا میچنم
فقط میخوایم آره الان جاهای معروف تری که حالا همه میشناسن رو یه زید بازترش کنیم و بریم سراغ جای جدید.
یکی از جذاب ترین موزه های شیراز تو خود مجموعه تخت جمشیده که یه سری از چیزایی که پیدا کردن و خیلی ارزشمند بوده رو همونجا تو خود موزه تخت جمشید ارائه کردن که واقعا زیباست و جنس ها و سفال ها و سکه های بسیار زیبایی رو تو خود موزه تخت جمشید میتونید پیدا کنید.
همون دوران هخامنشیان.
آره دیگه، برای خود مجموعه تخت جمشیده. یه موزه دیگه موزه پارسه که توی باغ نظر شیرازه. توی این باغ نظر خود ساختمان برای دوره زندیه است، دوباره خود اون عمارتی که توی این باغ نظره برای دوره زندیه است. توی این عمارت خود کریم خان زند آرامگاهش قرار داره و یه سری از وسایلی که برای دوره زندیه و حتی بقیه دوره ها بوده توی این موزه نگهداری میشه. باغ موزه نارنجستان قوام رو داریم، خود باغش خیلی باز باغ زیباییه، موزه هم که توش هست موزه زیباییه. موزه شاه چراغ یک موزه بسیار بزرگیه که باز خیلی تنوع زیادی در زمینهای مختلف و چیزایی که توش نگهداری میشه تو خود مجموعه شاه چراغ هم قرار داره.
خیلی شهر عجیبیه، یعنی مال دوره‌های مختلف تاریخی بوده و تو از هر دوره‌ای میتونی بری اونجا اجناس تاریخی اون دوره رو تو موزه هاش ببینی، باغ‌های مختلف، موزه های مختلف. نمیدونم شاید بشه گفت خاص ترین شهر ایران، غنی ترین شهر ایران تو
لحاظ تاریخی واقعا. آره. شهر یعنی مجموعه شهر، حالا خود شهر شیراز که فقط نه، مردشت، کازرون، خیلی فارس. آره مجموعه استان فارس خیلی غنیه. یه موزه خیلی جذاب موزه موسیقیه که یه جورایی منحصر به فرد هم هست تو ایران، به یه خونه قدیمی به نام خانه منطقی نژاد، باز برای زمان قاجار این اومده تبدیل شده به یک خانه موسیقی، موزه موسیقی که انواع سازهای قدیمی و جدید ایران توش وجود داره. یه اتاقی داره که شما میتونید برید یه سری از صداها رو بشنویتون و به نظرم خیلی موزه هم موزه جذاب و خاصیه، جای دیگه پیداش نمی‌کنید. مثل اون موزه سنگ و گوهر که حالا تو تهران هم هست و توی شیراز هم هست، این خیلی منحصر به فرده. یه موزه بیشاپوره توی کازرون، حالا یه ذره فاصله داره ولی به خاطر ارزشی که اون شهر بیشاپور و استخر اونها از لحاظ قدمت دارن، دوباره موزه‌ای که دارن موزه ساسانی و بیشتر چیزایی که توی این موزه هست مربوط به دوره ساسانی، خیلی موزه غنی و خاصی، متفاوت با موزه هایی که توی شهر شیراز می‌بینیم. چون شیراز بیشتر برای دوره زندیه، یه سری مثلا موزه هخامنشی و موزه تخت جمشید برای دوره هخامنشیانه، این دیگه میشه بیشتر برای دوره ساسانی. یه موزه هم موزه مشاهیر توی خود مجموعه حافظیه که مثلا اومدن 48 تا از مشاهیر ایرانی و خارجی، یعنی فقط به حافظ و سعدی و فردوس و اینها نیست، مثلا در رابطه با گوته یه سری از مشاهیر خارجی هم اومدن حرف زدن توش و معرفیشون کردن و اینها. این موزه هم به نظر موزه باز خاصی بود نسبت به بقیه موزه هایی که درباره صحبت کردیم.
به سپیده آسمان رسیدن است و در شب پروازم، به خیال خوش غزل شنیدن است و حافظ شیرازم. شب و چشمه ما، شب و چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، من و راز تنت، من و رویا شدنت، من و بوی تو نارنج بهار. نوشیدم شرابی صبح از شیراز لبهایت، میکاری شاخه نبات با آواز لبهایت.
نزدیک غروب بود که برای اولین بار وارد شهر شدم. جایی بود که انگار قبلا تو رویاهام بهش سفر کرده بودم. جلوتر که رفتم حس عجیبی داشتم، انگار داشتم توی سرزمینی که برای اینجا نبود قدم میذاشتم، پناهگاهی اطمینان بخش که در انتظار آرامش گم شده به دنبالش میگشتم. زیبایی های جهان برای من یه جا جمع شده بود، کسی که بارها تاکید کرده سرشت و سرنوشت یک عاشق رو داره و جایی نوشته که مرا تا عشق تعلیم سخن داد، حدیثم نکته هر محفلی شد. مخلوط متعادلی از مهربانی، آرامش، حال خوب و مستی رو داشتم از سر میگذروندم. دیوان رو باز کردم، اولی مصرع این بود: حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. حال خوب تو کوچه پس کوچه‌های این شهر پیچیده، شاعرانگی این مردمان مهمان نواز دوست داشتنی رو میشن نزدیک لمس کرد. از حافظیه تا سعدی راهی نیست، به اندازه چند تا خیابون کوچیک و بزرگ مسیره. از غزلیات حافظ رجعت میکنم به گلستان و بوستان، به این مصرع میرسم: عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست. تو شیراز از سنگ سیاه تا قصر دش، از شارای لطفعلی خان تا ستار خان، همه جا عطر عاشقی پیچیده. تو هر خیابون میشه عشق و نفس کشید و خاطره سازی کرد با این همه زیبایی. خب همین جان، از حال و هوای شاعرانه شیراز بگو، از اون تاریخ کهن و غنی نوشتاری شیراز.
والا فکر میکنم اون حال و هوا و اون فضاست که انقدر شاعر پروره. آره، یعنی وقتی ما میریم میبینیم دو تا از بزرگترین شاعرای ایران اهل شیراز بودن، تو شیراز زندگی کردن، خب یه بیدلیل نیستش که سعدی بزرگ، شیخ عجل، شاعر قرن هفتم که ما با شعرهای گلستان و بوستانش بزرگ شدیم، و لسان الغیب حافظ که همیشه این دیوانش دست ما و بزرگترهای ما بوده و
تو هر مراسم،
تو هر مجلس و مراسمی
شب یلدا عید همیشه
شعرش رو میخونیم و کیف کردیم. قبل از اینکه برم تو فازش، اینکه بیایم از حافظی و سعدی صحبت کنیم، یه پیشنهاد و یه گلایه. پیشنهادم اینه هر کسی که میخواد بره حافظی یه دونه دیوان حافظ با خودش ببره. اونجا تبدیل شده محل عکاسی. یعنی من دفعه آخری که رفتم واقعا ناراحت شدم، دیدم که اولندش که هر کی به 100 مدل مختلف وای میسه عکس میگیره، یه دونه عکس یادگاری میخوای بگیری بگی برو دیگه،
پروفایل مختلف میخوای،
آره میخوای یه دونه عکس تو بگیری برو، بعد میخوای فضا استفاده کنی از نفس حافظ، حیف میشه. بعد حالا دیوان حافظ هم اونجا یا باید بری دو برابر قیمت انقلاب بخری یا بهت نمیدن که یه دونه فال برای خودت بگیری. رفتم گفتم آقا یه دقیقه میخوام فال، میگفت نه ما دیوانام برای فروشه. اونورم یه جایی بود عکس میگرفت، دیوانو میداد دستت ازت عکس میگرفت، عکس 30 تومن 40000 تومن، عکس با
دیوان،
عکس با دیوان. بعد گفتم میشه من دیوانو یه دقیقه بگیرم یه فال میخواست؟ گفت نه عکس، دیوان واسه عکس. مجموعه نشد گوشیمو درآوردم از این برنامه‌ها و اپلیکیشن اینترنتی، تونستم یه دونه فال برای خودم بگیرم.
میشه همینجا من یه چیزی بگم؟ ما تو سفر آخری که به شیراز داشتیم، عید بود رفتیم، صف خیلی طولانی، صف مثلا 200-300 متری، بعد 600-700 نفر آدم تو اون صف بودن. ما رفتیم جلو ببینیم چه خبره، مثلا نفر آخر که نفر اول که رفتیم دیدیم که با این کیو آر کد میشه بلیت خرید خیلی راحت. مردم بدونن میرن جاهای دیدنی و موزه هایی که میرن، الان در حال حاضر یه پلتفرمی اومده که خیلی راحت میتونن اون کیو آر کد رو اسکن بگیرن، بلیتشون رو بگیرن، گوشی رو نشون بدن برن تو. تو شیراز هم حتما حواستون باشه، سفر که رفتین حتما این کارو بکنید،
آره
تو صفای نسید، اذیت نشید و تو رو خدا نظم اونجا رو به هم نزنید.
کلا پلتفرم همه چی راحت کردم، به طور مثال پلتفرم سایت شب جزو بدید بگیم که در سفر به شیراز نگران اقامتگاه نباشید و حالا برای عشق و حالا و دیدن جاهای خفن شیراز میتونید یک سویت، آپارتمان، ویلا، حتی ویلاهای سخته چه تو خود شیراز چه اطراف شیراز وارد سایت شب بشید، shab.ir، و اقامتگاه خودتون رو به صورت آنلاین رزرو کنید و وقتی میرسید شیراز خیلی ساده وارد اقامتگاهتون بشید، اصلا منتظر رزرو حضوری و سختی های اونجا نباشید.
آسمون به اون گپی گوشش نل بهشته، هر کیارش خوشگله جاش تو بهشته، آی شیرین جونم آی شیرین عمرم، گر بخوای بوسم ندی به زوری سونم، گر بخوای بوسم ندی به زوری سونم، بلالو بلالم سی خودت لیلی کردی کبابم سی خودت لیلی، بلالو بلالم سی خودت لیلی کردی.
حالا اگر موافقین در رابطه با خود سعدی و حافظی هم یه صحبت کوتاهی بکنیم. حافظی معمارش یک فرد خارجی به نام آندره گدار بوده، سال 1115 این فضا رو بر اساس معماری زندیه طراحی کرده و یک فضا بسیار زیباست. حالا واردش که بشین، هم داخلش کافه هست، هم یه فروشگاه هست که شما میتونین محصولات مرتبطه، من یه سری لباس هایی که رو شعرها نوشته شده و الان خیلی هم
مده.
و خود فضاش هم خیلی فضاییه که گیراست، به خصوص اگر اون عکسه کمتر بشه و آدم ها بیان فضا استفاده کنن. توی عید هم که دیگه نگم براتون چه حال و هوایی داره، آدم ها میان، موسیقی محلی
خیلی خوب، خوراک مدیتیشن، بری اونجا بشینی یه روز کامل فقط نگاه کنی.
اصلا یه پیشنهاد خوب اینه که بری حافظیه، بعد از خود مقبره دور بشی 30-40 متر، پشت این درخت ها قرار بگیری، بشینی اونجا یه آهنگ خوب از استاد شجریان پلی کنی، بعد همونو قرقشی همینجوری بری.
ترجمه با هنسفیری البته مزاحم،
آره با هنسفیر خیلی حال خوبی داره.
آره بعد خود حافظی علاوه بر حضرت حافظ، یکی از شاعرای معروف به نام اهلی شیرازی هم دوباره مثلا اونجا دفنه، پشت حافظیه یک مقبره
وحشی بافقی
هم نمیدونم نرفتم یک مقبره به نام شاه شجاع که یکی از شاهان دوره آل مظفر بوده، خیلی آدمیه که شیرازی ها دوستش دارن به خاطر اینکه تو اون زمان ایشون خیلی شیراز آباد شده بود و آرامگاهش در واقع اونجاست. خود سعدیه جایی بوده که قبلا محل زندگی سعدی بوده، خانقاهش بوده، همونجا دفنش کردن، بعدن اومدن به این شکل زیبا طراحیش کردن، از دور شبیه مکعب، فضاهای داخلیش بسیار فضای سرسبز و آبادیه، وسطش داخل خود مجموعه سعدیه قناته که انقدر باغهای زیبا و درختان زیبایی داره به خاطر وجود اون قناته،
اون نخلایی که اونجا هست. آره. کنار اون آرامگاه اصلی خیلی خوبه. آره
واقعا فضاش فضای زیباییه، هر جا که آب باشه آبادانی هست دیگه، داخلش قناتیه که این وضعیت وجودی. یکی دیگه از آدم‌هایی که خیلی معروفه و حالا میخوام یک بابی باشه واسه وارد شدن به یکی از قدیمی‌ترین محله‌های شیراز، فردی به نام سیبویه شیرازی که حالا در رابطه با علم صرف و نحو عربی به سری کارهایی کرده و علمش رو کلن
ترویج
داده و اینها، آرامگاهش داخل یک محله است به نام سنگ سیاه. این سنگ سیاه اسمش به خاطر یک سنگ سیاه بزرگیه که داخل مقبره این آقاست که مثلا قبلا مردم میگفتن این سنگ حاجت میده.
چه جالب، نمیدونستم.
آره این محله اسمش از اونجا گرفته شده.
محله سنتی و قدیمی و معروفی هم هست.
خیلی فضا اصلا شما وارد این محله از دروازه سعدی که وارد این محله میشین یه دونه از این طاقا داره روش نوشته محله سنگ سیاه، سنگ فرش شده است، وارد میشی پر از اقامتگاه های بومگردی خیلی زیبا.
آره خیلی بومگردی اونجا داره، حالا توی سایت شلام هست واقعا چند
آره تا چند تا اقامتگاه بومگردی بسیار زیبا. خونه قدیمی های شیراز رو تبدیل کردن به اقامتگاه بومگردی، تبدیل کردن به کافه رستوران.
یه مقدارم که... وحشتناکه. حالا داری در مورد سنگ سیاه میگی، من یه خاطره کوچیک از سنگ سیاه بگم. ما دنبال یه کافه خیلی خوب بودیم، تو گوگل مپ سرچ کردیم، کافه داروش رو برامون آورد. حالا یکی از کافه‌های خوبه، میتونیم اونجا هم بریم برای ناهار و شام. رفتیم داخل سنگ سیاه، می‌خواستیم کافه رو پیدا کنیم. از این کوچه می‌رفتیم، یکی می‌پرسید چی می‌خوای؟ از اون ور می‌رفتیم، دوباره یکی دیگه می‌پرسید چی می‌خوای؟ بعد فهمیدیم که سنگ سیاه با توجه به اینکه حالا یکی از قدیمی‌ترین محله‌های شیرازه، یکی از محله‌هاییه که شهرداری خیلی رسیدگی نمی‌کنه و یه مقدار حالا معتاد و کارتون خواب و اینا هم توی این محله هست. هلی. که امیدواریم تو سالهای آینده یه فکری به حال اینا بکنن، چون خیلی بافت خود قدیمی سنگ سیاه خیلی عجیب غریب بد شده و یه جورایی مردم احساس ناامنی میکنن.
حیف دیگه، اون هم
آره دقیقاً. بعد ما خیلی ترسیده بودیم، یعنی
گوگل مپ شاید زیاد ترسید.
نه واقعا وحشتناک، گوگل مپ هی میزد این ور اون ور، ما کافه رو پیدا نمیکردیم. بعد فهمیدیم که نه اصلا داستان اینجا متفاوته، فهم کردم ما دنبال جنسیم یه جورایی. این خاطره بود که حالا از سنگ سیاه من داشتم.
آره این محله حالا یه سری کافه، مثلا من خودم حدود ساعت 9 و 10 شب بود داشتیم راه میرفتیم، دیدم یک تابلوی خیلی کوچکی هست به نام خانه سنتی ستایش، یکی از جایی که من خیلی تو شیراز باش حال کردم. وارد شدیم یک فضای کوچیک، کلا مثلا در حد 4-5 نفر بود فضای اقامتش. کافش خیلی باصفا بود، سری آدم‌های باحال و باهاش نشسته بودن، دور هم حرف می‌زدن و یه پیرمردش از 70 ساله هم اونجا نشسته بود، از قدیمی‌های شیراز، گفتش که من همین محله به دنیا اومدم. بعد چون که خاطرات اونجا گفتن،
اسم محله‌ی استانبول میمونه، کوچه پس کوچه استانبول پر کافه‌های کوچولو کوچولو.
بعد این بنده خدا داشت از داستانای اونجا شروع کرد برای ما گفتن، گفتش که این داستان کوچه آشتی کنون رو نمیدونم شنیدی یا نه. شروع کرد برای من صحبت کردن، گفتش که آره کوچه آشتی کنون تو همین محله سنگ سیاه بود. حالا
چیه داستانش؟
داستان از این قراره که این کوچه انقدر تنگه، میخواستن دو نفری که با هم قهرن آشتی بدن، میگفتن که مثلا هماهنگ میکردن یکیشون از این ور کوچه بیاد یکیشون از اون کوچه، این دو تا خود به خود با هم روبرو میشدن. به خاطر این روبرو شدن باعث میشد که با هم آشتی کنن. یا مثلا داشت تعریف میکرد که فیلم داشاکل مثلا تو همین کوچه پس کوچه های اینجا فیلم برداری شده، با اون حال و هوایی که داشته و اینها، میگفتش که ولی بافتش هم همینطوری حفظ شده. بعد یکی از دلایلی که میگفت رسیدگی نمی‌کنن به خاطر اینه که مثلا اینجا محله ارامنه بوده که هنوزم بازارچه آره، کلیساشون هست. یه مقداری به خاطر اینه که رسیدگی کم شده. خیلی جای تاریخی داره،
تو قسمت تاریکش هم قرار داره، یعنی اون کلیسایی که اونجا هستش فکر کنم کنیسه باشه، خیلی تاریک هستن، یه دونه چراغ دم اون پارک و اون کنیسه که اونجا وجود داره نیست،
اصلا رسیدگی خاصی نمیشه بهش
متاسفانه.
خیلی جای تاریخی زیادی هم داره، مسجد و حمام ایلخانی داره، مسجد حسینی و مشیر رو داره، بازارچه و کلیسای ارامنه رو که گفتیم، امامزاده بی دخترونه، خانه فروغ الملک، خانه سعادت، همه اینها چیزایی هستن که خیلی علاوه بر تاریخی ارزشمندن، خیلی هم زیبان. خود کوچه باز کوچه شدم راه میره اصلا حس شیراز قدیم بهش دست میده اگر اون ترسا و اینها اجازه بده.
آره البته اینم بگیم که حالا نترسین، فکر نکنید خیلی جای ترسناکیه، لذت میبرید.
تو همین تهران خودمون آره، هم هست، هر محله هایی آره، از یه جایی که پایین تعمیریم بالاخره میبینیم که آره کنار خیابون چه اتفاقاتی آره، میفته،
ولی برید کیف میده.
آره فضاش واقعا فضای زیباییه.
خب حیفه تا شیراز اومدیم نریم تو بازار سنتی شیراز، و حالا جدا از بازار سنتی چه سری پاساژهای خیلی مدرن هم داره. کجا بریم حمید جان تو بازارا؟ چیا میشه خرید؟
بازار شیراز هر موقع حرفش میشه اولین اسمی که به ذهن ما میاد بازار وکیله. ولی قبلش اگه اجازه بدین در رابطه با بازار و سرای مشیر صحبت کنیم. فضایی که به نظر من خیلی فضای جذابی بود به خاطر این فضایی که داشت. سرای مشیر چسبیده به بازار وکیل، جنوب بازار وکیل برای دوره قاجاریه است و ویژگیش اینه که مرکز صنایع دستی شیرازه، یعنی پایین یه دو طبقه است، پایینش یه سری حجره های کوچیکی صنایع دستی رو میفروشن، چه میدونم معرق، حکاری، خاتم سازی، قلمزنی روی مس و برنج، تراش سنگ و زیورآلات دستساز و اینهاست. طبقه بالاش هم همین کارگاه هاست، وسطش هم یک حوض مستطیلی قشنگ، دور این حوضه چند تا درخت، دور این درخت هم میشه اون حجره ها. عکساشو بریم ببینید، خیلی کیف میکنین. و اگر بخواین صنایع دستیشو بخرین که خب مرکزش اونجاست، اگرم نخواین بخواین به نظرم یه دور برین اونجا رو ببینین. آره همین که مثلا یه نفر نشسته مثل اصفهان هم این حالت هست، توی مثلا حجرهش داره قلم زنی میکنه. خیلی زیباست، یکی از جاهایی که خیلی برای گردشگر خارجی جذابه و خیلی دوستش دارن این سرای مشیر چسبیده به بازار وکیل. خود مجموعه وکیل هم که معروف ترین بازار شیراز و چند تا بازار به هم پیوسته داره که هر کدوم هر بخشش هم اسم داره بر اساس اون سنفی که کار میکنه، از قدیم روش مونده، مثلا بازار وزازاست، کلاه دوزان، من بازار سراج ها، بازار شمشیرگرا. و فضاش خیلی فضای دوست داشتنی، یه بازار سرپوشیده ای که حال هوای قدیمی دارن، رو
آره. شهرهای سنتی و قدیم ایران از این بازارا دارن که حالا مال شیراز خب معروف هم هست.
آره و چسبیده به بازار وکیل. حالا میتونیم از اینجا وارد مساجد بشیم. یکی از معروف ترین مساجد ایران مسجد وکیله که یه مسجد دو ایوونیه، دو تا شبستان شرقی و جنوبی داره که ستونهاش خیلی ستونهای منحصر به فردیه. اون شبستان شرقیش 48 تا ستون یک پارچه داره، دو تا المان خیلی معروف داره، یکی طاق مرواریده که حتما اگه رفتین اونجا یه سری افراد هستن که توضیح میدن براتون در رابطه با مسجد، حتما ازشون بخواین که در رابطه با طاق مروارید براتون توضیح بدن، خیلی دقیق‌تر و کامل‌تر بهتون میگن که این طاق چه ویژگی داره. یه دونه منبر 14 پله‌ای داره که از سنگ مرمر یک پارچه است، یه چیز عجیب و با عظمت.
یه چیز دیگه می‌خواست بگم عجیب.
آره این مثلا مسجد وکیل جزو مساجد خیلی معروفه که همه اسمش شیدن. یه مسجد معروفه دیگه‌اش مسجد بسیار بسیار زیبای نصیرالملک، معروف مسجد صورتی که همه دیگه عکساشو تو اینستاگرام دیدن دیگه. آره شما وارد فضا میشین دیگه حس مسجد بهتون دست نمیده. یه سری خانومایی هستن که با چادرای گلگلی که اونجا بهشون دادن میان میشینن و شروع میکنن عکس گرفتن. مثلا من آخری که رفته بودم یه عروس داماد اومده بودن اونجا، یه حالت فرمالیته طور داشتن عکس تو مسجد میگرفتن. چقدر فضا مثلا جذابیه که
مسجد اون وقت الان قابل استفاده به عنوان مسجد بله. شده موزه بود.
نه نماز میخونن توش. آره
مثلا این حال اونور عکس
آره میده. تایم نمازش فرق میکنه دیگه، تایم های دیگه‌اش مسجد باز، بلیط میفروشن شما میری مسجد رو میبینی و عکس تو میگیری و اینها.
آره ولی خب متاسفانه تو ورودی مسجد یه بنری زدن از عکسای مدلینگ، بعد با دیتیل نوشته که چرخش، حرکات موزون، ایستاده، نشسته، یعنی همه چی هست، هیچ کاری نمیتونی بکنی.
آره
کنون
عکساشونو میگیرن
آره. و دو تا ویژگیش خیلی خاصه، یکی کاشیکاریشه، یکی مقرنسشه که این مسجد رو خیلی خاص کرده. بعد واقعا یه آقایی به نام محمد حسن معمار طراح مسجد بوده، واقعا سنگ تموم گذاشته. دو تا ایوان داره، شمالی و جنوبی. روی ایوان شمالی شما یه سری تاغ‌ها و مارنس‌ها رو اینا رو می‌بینی، از لحاظ کاشیکاری واقعا زیباست. ایوان جنوبیش چیز خاصی نداره، فقط برای حفظ تقارن مسجد ایوان جنوبی رو زدن. دو تا شبستان داره، شرقی و غربی. شبستان شرقیش خیلی ساده‌تره، نه از اون شیشه ها و پنجره های رنگی خبری و چی،
فقط موزه کردن اون
برای موزه هم نیست موزه، نه فضاش مثلا حتی الان یه بخشش هنوز مدرسه است، میان اونجا مثلا طلبه ها درسشون رو میخونن، محل نماز بوده در مثلا فصل گرم تابستون. غربیش که بخش زمستانیشه، آفتاب از اون سمنی از سمت شرق که میومد قشنگ اون نورهای زیبا قشنگ آره برای زمستون که یه مقداری آفتاب میاد پایین تر قشنگ نور از اون پنجره بیاد اون زیبایی رو داشته باشه. بعد اون بخش شرقیش یه دونه در داره، از پشتش باز میشه به یک چاه بسیار پر آبی که مثلا اسم چاه گاف چاهه، که الان اونجا مثلا یه حالت موزه‌طوری شده و شکل این که چجوری با گاو مثلا از اون چاه آب میکشیدن و اینها. و یکی از زیباترین مساجد ایرانه به نظر من از لحاظ معماری و طراحی که توش انجام شده. یه مسجدی که خیلی خاصه، من ندیدم مثلش، مسجد عتیقه که چسبیده به شاه چراغ.
کمتر هم اسمشو شنیدیم.
آره کمتر اسمشو شنیدیم ولی خیلی مسجد مناسب فردی. اولش قدیمی ترین مسجد شیرازه، برای سال 281 هجری قمریه و میگن که روی یکی از آتشگاه ها توی شیراز ساخته شده، یعنی قبلا آتشگاه بوده، روی آتشگاه اومدن مسجد ساخته، یعنی از لحاظ این بحث عبادت و اینها خیلی سبقه قدمت طولانی تری هم نسبت به مسجد خودش داره.
من تو یزدم شنیدم مسجد جامع یزدم روی یه آتشگاه ساخته شده. حالا
مسجد شهر خود ما، مسجد جامع دماوندم روی آتشگاه، یعنی اون فاز
چه
دلیلی
داشته که اینجوری اومدن احداث کردن جالبه برام.
من حالا با یکی صحبت میکردم، شاید یه ذره بی ارتباط هم با موضوع باشه، بحث سر این بود که اینجا محل پرستش خدا بوده، حالا به عنوان یک آتشگاه جایی بوده که خدا رو میپرستیدن.
حالا هر دینی،
هر دینی آره اینجا خدا رو میپرستیدن، یک مکان مقدس بوده، اومدن مسجد رو باز روی مکان مقدس در توی فضا و حال هوایی که اون مسجد داشته، قطعا این موضوع تاثیرگذار بوده.
حالا اینو چنیداست این حقیقتو که ما نمیدونیم.
این قدیمی ترین مسجد موجوده. بعد یه سازه‌ای که این مسجد منحصر به فرد کرده، یک سازه وسط حیات مسجد، یعنی مسجدش مثل مدل مسجد قدیمی هست که نه مناره خاصی داره نه گنبد خاصی، مسجد ساده حیات مرکزی وسط حیات مسجد، تو سال مثلا 750 هجری قمری اومدن یک جایی ساختن به نام دارالمصحف یا خانه خدا که محل نگهداری و تلاوت قرآن بوده. بعد چرا اسمشو گذاشتن خانه خدا؟ یه سری عقاید قدیمی توش هست، مثلا میگن عصای موسی زیر این دارالمصحف قرار داره.
اومده شیراز.
آره دیگه، سر عوام تفکرات عوامانه است. یا از این جالب تر مثلا میگفتن که قبله مسجد الاقصا نبوده، این مسجد الاقصا است. قبله قبل از اینکه عوض بشه
بوده، حوصله نداشتن اونم نماز بخونه.
قبل از اینکه بشه مکه اینجا بوده قبله که پیامبر سمتش نماز میخونده. یا مثلا عیسی به همراه دو تا از فرشتگان اینجا نزول کرده.
برای همه ادیان هم هست اونجا.
آره آره، مسجد اقصای برای خودش
حضرت مسیح اونجا به صلیب کشیده.
خیلی داستان‌های جالبی روش هست، ولی خود این دارالمصحف یه فضای خیلی مقدسی و جذابی برای خودش، قدیمی‌های شیراز. حالا
ولی شنیدنشون هم جذابه. حالا این داستانا ممکنه ممکنه که نه، خب واقعی نیستن خیلی‌هاشون، ولی شنیدنش اصلا جذابه، با فرهنگ و آداب آدمای اونجا آشنا میشی.
دقیقاً. یه مسجد دیگه دوباره مسجد مشیرالملک که ویژگی مسجد اینه که کهن‌ترین ساعت شیراز توی بر فراز این مسجد، اون ورودی مسجد بالا شده. چه داره کهن‌ترین ساعت مثلا اون موقع از انگلستان سفارش داده بودند که ساعت بسازن، اعدادش رو هم تاکید کرده بودن که باید فارسی باشه، آوردن بالای این مسجد نصبش کردن.
خب سفارش دادن، چرا از سوئیس سفارش ندادن؟
دیگه نمیدونم،
موقع بورس بوده،
انگار انگلیس بورس ساعت بوده. آره. یا یه مسجد دیگه هم هستش که بهش میگن مسجد نو. این مسجد عتیق، مسجد نو، آدم فکر میکنه شاید مثلا مسجدی که برای جدید باشه، ولی نه، این دومی مسجد تاریخی شیراز برای دوران اتابک هاست، ولی اسمش مسجد نو. اونم از لحاظ کاشیکاری باز خیلی زیباست. کلا میگم تو شیراز آدم وقت کم میاره، یعنی الان وقت واسه ارائه
وقت اینو نداره، چه
دیدنش.
حالا تو که خودت هم معماری خوندی، راجع معماری شیراز هم میتونی چیزی بگی که چقدر معروف و خاصه تو حالا ایران یا دنیا؟ نمیدونم.
ببین، خب چند تا بخش داره. یه بخشش که برمیگرده برای قبل از اسلام، میره زمان هخامنشیان، تخت جمشید و پاسارگاد و نقش رستم. میای مثلا میریم تو نقش رستم، حالا جلوتر باز باید در صحبت کنیم، میرسیم به کعبه زرتشت، این خانه خدا توی مکه، یک مکعب مربع خیلی ساده، مکعب مستطیل خیلی ساده که هیچ مثلا چیز خاصی نداره که ما بگیم مثلا واو مثلا چیز. نه آقا، یه مکعب،
صرفا یه مکعب،
یعنی محل پرستش خدا، ساده ساده. اینجا من عبادت میکنن خدا رو، هیچ زلم زینبویی نباید داشته باشه، یه فضای ساده. بعد میایم مثلا وارد نقش رستم میشیم، این زحمتی که کشیدن برای اینکه وسط کوه تو ارتفاع 20 متری یه غاری رو تو کوه حفر کنن که بشه محل دفن شدنشون، بعد اون نقش ها و تصاویری که روی دیوار حک کردن
بودن. خیلی هنرمند. حالا اینکه مال زمان هخامنشیان،
این برای قبل اسلامشه. بعد تو خود بعد اسلامش هم خب اوج شکوفایی شیراز زمان زندیه بوده دیگه. بیشتر بناهایی که ما اونجا میبینیم معماریش رو، حتی اگر گفتم که مثلا قاجار ساختن، سعی کردن شبیه سبک زندیه باشه. خود ارگ کریم خانی رو ما داریم که خب خود کریم خان دستور داد اونجا رو بسازن و دوباره سبک معماری زندیه است. میاد زمان پهلوی، میخواد حافظیه رو بسازن مجدد، سعی کردن، یعنی یک پارچگی رو هم این وسط ما میبینیم. خونه های سبک قجری هم زیاد داریم، خونه هایی که الان خیلی هاش تبدیل شده به اقامتگاه و رستوران و کافه دیگه، اونها بیشتر سبک معماریشون سبک معماری قاجاریه. اگه موافقین تا خارج نشدیم از مسجد، البته دروازه قرآن زیاد رفتیم، مسجد نه، جز دروازه هاست، ولی
اسمش مرتبط.
خب شیراز چند تا دروازه معروف داشته که هنوز اسم میبرن، مثلا دروازه سعدی همچنان ورودی محله سنگ سیاه دروازه سعدیه، یا چه میدونم دروازه کازرون. این دروازه هنوز اسمش مونده، ولی اون چیزی که هم اسمش مونده و هم یک المانی ازش مونده دروازه قرآنه. چرا اسمش اصلا گوشه دروازه قرآن؟ به خاطر اینکه در زمان از دوله دیلمی خودش یه دونه قرآن رو آورده گذاشته بالای دروازه که مردم دارن از شهر خارج میشن مثلا از زیر قرآن رد شن. حالا اون قرآن توی موزه پارسه که درباره صحبت کردیم، ولی این دروازه قرآن هنوز حفظ شده. چند بار هم بازسازی شده، خراب شده، مثلا سال 15 اگه اشتباه نکنم اومدن با دینامیت زدن خرابش کردن شهرداری شیراز، بعد دوباره سال
خود شهرداری بود،
خود شهرداری، حالا نمیدونم شهرداری بود یا اینها، ولی خب اون دوره این کار اتفاق افتاده. بعد سال 1328 مجدد اومدن دروازه رو بازسازی کردن. بغل دروازه قرآن هم مقبره خواجه کرمانی. کلا اون فضا یک فضای تفریحی شده، رستوران داره و اینها، خیلی فضاش، آره، پله باید بالا،
آره.
بعد خواجه کرمانی، من همیشه فکر می‌کردم کرمان باشه،
کرمانیه ولی شیراز
فوت کرد. من همیشه سوال
دارم. آره، این هم از دروازه قرآن.
برو برق شیراز سقوط کرد تو خونه هموشه، تو دوماد شدی، من دلم
در مورد طبیعت اطراف شیراز بگو بهمون حمید، کجا بریم؟ دشت ارژن، قلات، آبشار مارگون، مهارلو.
خود گفتی دیگه.
همین بقیه‌اش هم می‌خوام بگم. خیلی واقعا طبیعت خوبی داره.
واقعا آره، چون میگم به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره و وجود این رشته کوه زاگرس خیلی طبیعت زیبایی داره. دشت ارژن یکی از زیباتریناست که تو جاده شیراز به کازرونه. توی تایم 15 فروردین تا مثلا اواخر اردیبهشت دشت لاله‌های واژگون ما گل‌های لاله‌های واژگون رو میتونیم ببینیم. یه آبشار ارژن داریم دوباره تو همین دشت که میشه گفت یکی از مهمترین دلایل سرسبزی این دشت. اون آبی که از این آبشار میاد ویژگیش اینه که تو زمستون یخ میزنه و اونم خودش زیبایی خاص خودشو داره.
فکر نکنیم که تخت جمشید چون نزدیک شیراز کویر اون اطراف و اینا، خیلی جنگل‌ها و آبشارهای
خیلی زیاد داره. حالا باز میریم سراغشون درباره‌اش صحبت میکنیم. یه دریاچه آب شیرین اونجا داره، یه تالاب داره که پرنده‌های مهاجر میان. باز خیلی از لحاظ اینکه اونایی که عاشق پرنده نگریان براشون اون دشت جذاب میشه. روستای قلات رو اشاره کردی، یه روستای 2500 ساله که هم از لحاظ تاریخی خیلی غنیه و هم طبیعت زیبایی داره. شاید مثل یه ایلاقای تهران که
فشم و اینا،
آره مثلا رودخونه و مثلا یه دونه جوی کوچیک آب وسط کوچه هاشه و فضاش فضای خیلی جذابی پر از دار و درخت و آب و اینها. یه سری تنگه های خیلی جذاب داره که الان یه تعدادش خیلی رو بورسه و آدم ها میرن و کیف میکنن.
خودتون هم میبرید تو.
آره. آره مثلا رقص به عروس تنگه های ایران معروفه.
تنگه رقص.
230 کیلومتر از شیراز فاصله داره، نزدیک دارابه. 8 ساعت تنگه نوردیه، یعنی شما وارد تنگه که میشین از مثلا 6 صبح 7 صبح که شروع میشه شما باید 8 ساعت تو تنگه بری. تنگهش میتونی نیست که یک مسیر پاکوب داشته باشه، نه هی از آبشارا باید بپرین تو حوضشا. 9 متر 5 متر 6 متر یه جاهایش باید با تناب دست به سنگ بشین بیاین پایین. 8 ساعت شما فکر کن که فقط از حوض بپرید توی حوضچه پایینی بری جلو.
من شنیدم اینو اینجوری نیستش که مثلا تو هر موقع خسته شدی بیای بیرون،
نه دیگه وارد شدی دیگه دکمه غلط کردم نداره، باید تا تهش بری و کاری از دستت بر نمیاد. و این وسط هم احتمال داره که مثلا اذیت بشی دیگه، باید قبلش بعد اصلا بدون لیدر محلی و تجهیزات کامل اصلا نباید وارد این تنگه بشی، چون خیلی پروسه جدی و قشنگیه. یه تنگ بستانک داره که 140 کیلومتری شمال غرب شیراز سمت کامفیروز اون طرف هاست که باز رودخونه و جنگل و فضا بسیار جذابیه. تنگ تیزاب دوباره همینطور. بخوایم بریم سراغ آبشارهاش، آبشار مارگون رو داره که یکی از معروف‌ترین آبشارهای ایرانه. بهش میگن بزرگترین آبشار چشمه دنیا، حالا این اسمش گذاشتن نمیدونیم که. 100 متر عرض آبشاره، حدود 70 متر ارتفاعش. چرا آبشار چشمه؟ چون بالاش پر از چشمه است و میگن آبشار اصلش از اون چشمه هاست و حدود نزد بین مثلا یاسوج و سپیدان تو مسیر جاده یاسوج. یه دریاچه بسیار زیبا داره، دریاچه مهارلو، که به دریاچه صورتی معروفه. دلیلش هم نمیدونم میدونین یا نه، به خاطر اون جلبکاییه که تو اون آب هست که میگن اون جلبک ها باعث شده که این دریاچه صورتی بشه. زیستگاه فلامینگوه، باز این فلامینگوهاش خیلی معروفش کرده،
عکساش که زیاده.
آره. و یه دریاچه فصلی هم هست، یعنی بر اساس بارش باران شکل میگیره. پاییز و زمستون سطح آبش بالاتره، تابستون و بهار کمتر میشه. و یه دونه تنگه دیگه هم جامون که باز از اون تنگه هاست که خیلی دربارش صحبت شده و این چند وقت خیلی اومده رو بورس، به نام تنگه برا که یه آب بسیار شفاف، فضای بسیار زیبایی داره. توی تنگه هم آبشار میبینین، هم میتونین شنا کنین، هم بگردین. خیلی فضای
چقدر تنگه با آبشار منم نمیدونم
چند تاشه، چند تا دیگه‌ش هم دیگه حالا چون وقت کمه میتونین برین خودتون بگردین. تازه اینا که تموم شد میرسیم به جاذبه های تاریخی پیرامونه.
به به، بریم سراغ تخت جمشید.
شیراز یعنی سفر به شکوه ایران باستان، پا گذاشتن دقیقاً همون جایی که پادشاهان بزرگ قدم گذاشتن و بر کل دنیا حکمرانی کردن، یعنی تنفس در اتمسفر هخامنشی، لمس تاریخی 3000 ساله، گذر از لابلای ستونهایی که یک تاریخ رو به دوش میکشن. میتونی دقیقاً همون جایی وایسی که اسکندر با سپاهیانش رو در روی پارسیان ایستاد، نبرد کرد و در نهایت با تحریک تاییس اونجا رو به آتش کشید. میتونی جلوی دروازه ملل چشماتو ببندی و صداهای مختلفی بشنوی. صداهایی از جنس احترام، از جنس ازدحام. ازدحام برای صف کشیدن سران کشورهای مختلف و تقدیم پیشکش به پادشاه ایرانیان، به فرمان روای نیمی از جهان. تمام سفر به شیراز یک طرف، غرق شدن در ابهت سازه‌های پارسه که 4 برابر بزرگتر از آکروپولیس یونانه، مهندسی‌های عجیب این ابرشهر، شکوه و عظمت تاریخ کهن ایران و احساس غرور از اون یک طرف. بازدید از تخت جمشید، پارسه، نقش رستم و بقیه آثار باستانی اطراف میتونه چند روز کامل از هر کسی وقت بگیره. جایی که بزرگترین اندیشمندان، سیاستمداران و دانشمندان دنیا طی هزاران سال ازش بازدید کردن. واقعا با فکر به این شهر جهانی هم مو به تن آدم سیخ میشه، چه برسه به دیدنش. همین جان، از حال و هوای باستانی تخت جمشید و اطرافش بگو برامون.
خیلی زیبا بود متنت، دم شما گرم. دیگه یه جورای هویت ایرانه به نظر من، تخت جمشید و پاسارگاد و نقش رستم اونجاها، و یکی از جاهایی بوده تو ایران که من وقتی وارد شدم ابهت فضا منو گرفته. یعنی وقتی وارد فضای تخت جمشید شدم انگار حال خودم نبودم، انقدر فضا با ابهت، انقدر حس فضا حس قوی بود.
شاید یک جا توی ایران منو واقعا همین حس منو بگیره، اونم تخت جمشیده فقط.
آره، شاید باورتون نشه الان که امین اینو متن رو خون داریم در موردش حرف میزنیم، اون به تن من سیخ شده. خیلی واقعا عجاب انگیزه.
آره واقعا زیباست. حالا یکی دو جا دیگه هم واسه من بود ولی تخت جمشید جز قوی ترین هاش بود. اینطوریه که به خصوص اگر یه تایمای خاصی مثلا نزدیکای غروب شما وارد تخت جمشید بشین، آفتاب داره از اون ور غروب میکنه، نور رو میزنه ورودی تخت جمشید و این ستونهای سر به فلک کشیده‌ای که الان هم شاید توانایی ساختش رو نداشته باشی، وارد فضاش میشین و گم میشین تو این ابهت، این فضای بسیار زیبایی که خیلی هم به خاطر اتفاقای تاریخی اینها خراب شده ولی هنوز همون سرستون ها خود ستون هایی که واقعا موندن عظمتش رو
شکوه داره.
داره واقعا. میخوام حالا توضیحات شما به نظرم خوب، میخوام یه پیشنهاد بدم به هر کسی که میره سمت تخت جمشید و نقش رستم به خصوص، این که اونجا یک سری افرادی هستن یه هزینه کمی میگیرن برای شما در رابطه با تاریخ اونجا توضیح میدن. اون توضیحی که من اونجا از این افراد شنیدم رو تو هیچ کتابی نخوندم و واقعا یه چیز منحصر به فرد متفاوتی، انقدر پرن از اطلاعات، یه طوری اونجا رو به توضیح میدن که حس میکنی یکی از سربازای هخامنشی اونجا داره. آره خیلی کامل جامع. من پیشنهاد میدم که اگه رفتین تخت جمشید حتما یکی از اون افراد رو ازشون بخواین که بیان همراه شما بشن اونجا براتون توضیح بدن چه تخت جمشید و چه نقش رستم.
هم به کسب و کار اونا کمک میکنه، هم به اطلاعات خیلی خوبه. خیلی عینکای وی آر هم الان جدیدن اومده که بازسازی میکنن کاخا رو، اونا رو هم اگر بتونین تایید
کنید. یه سری اپلیکیشن و سایت هم حالا من خودم جدیدن دیدم که تخت جمشید رو بازسازی کرده و تو میتونی بری تو تخت جمشید در واقع با اون توی اون سایت و اون اپلیکیشن و بگردی توی اون شکوه و دقیقا همون رو همون جوری بازسازی کرده.
دقیقا یه سری این کارا شده ولی اون توضیحات رو دست ندین، واقعا کامل و جامع شما رو شیرفهم میکنن به عبارتی. تایمش هم میگم بهترین تایم غروبه. اگر از سمت تهران میایین اونور، اول مثلا میتونید برید پاسارگاد رو ببینید، یک بنای باز خیلی ساده که میشه مقبره کوروش و وسط یک دشت وسیع، یعنی دشتی که دور تا دور با فاصله بسیار زیاد شما کوهی نمیبینی. انتخاب جا بسیار به نظر من جالب بوده. این میشه یک بنای وسط یک دشت صاف و باز از اون فضاهاست که در این کوچکی، یعنی زیاد فضای بزرگی نیست ولی یه حس خاصی داره، حس عظمت میده به من، به شخص من حس عظمت میده.
همین که بدونی این مقبره مال 2500 سال پیشه و یکی از بزرگترین پادشاهان دنیا توی اون خاک شده. آره خیلی حرفه،
خیلی واقعا فضا جذابیه متاسفانه زیاد بهایی نمیدن که ما واردش نمیشیم. آره یه اقامتگاه خیلی باصفا هم بغلشه، نمیدونم حالا سایت شما هست یا نه، یه فضای خیلی جالبی درست کرده سنتی با یه غذای خیلی جذاب.
آره ما تو خود شهر پاسارگاد هم حتی به اطراف تخت جمشید هم اقامتگاه زیاد داریم.
حالا خود پاسارگاد و تخت جمشید اون برا فضای جالبیه.
شیراز 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 میگن نازه واسه ای آفتور جنگش، بلبار گرن میزنه به هم تیرشه یه جنگش، بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تره حافظ میریزه از سر چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز، بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه، شعرهای حافظ میریزه از چنگش. شیراز عطر گل یاس منستر هم بهار نارن، هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش، این جان که اگه چیشت و چیشوی هیکی بودوزی سازه دلشه میشنفی.
خب حمید کدوم کافه کدوم رستوران چی بخوریم؟
غذاهای معروف شیراز بگو.
خب شیراز خیلی رستوران ها و کافه های باحال باز تو همون فضای سنتیش داره، به نظرم فضا جذابیه. اگه بخوام رستوران بگیم، معروف ترینش رستوران هفت خانه که فکر میکنم همه اسمش رو شنیده باشیم، یه رستوران هفت تا رستوران توشه و از انواع و اقسام غذای سنتی و
سنتی
اما غذای سنتی رو داره، غذای خود شیراز کلمپولای معروف شیراز و اینها رو داره، فضاش خیلی فضای باحالیه، غذاهای ایتالیایی و نمیدونم پیتزا و فاست فود همه چی داره، کافه نمیدونم همه چی.
همون رستورانیه که شمال شهره،
بله نزدیک دروازه قرآنه،
یه دانش نزدیک دانشگاه شیراز هم هست فکر کنم.
اینا نمیدونم
من میدونم
من دانشگاهش رو نمیدونم کجاست واقعا، ولی کلا اون راسته پر از رستورانه بالای دروازه قرآن میشه.
درست.
و من خودم که از غذاش راضی بودم، به نظرم غذاش خیلی خوب بود. یه خانه سنتی پرهامی داره که اونم باز غذاش خیلی غذای معروفیه، تو همون خیابون لطف‌علی خان و دوباره نزدیک مسجد نصیرالملک اونجا هست. یه رستوران داره که اسمش خیلی به نظرم قشنگه، خوشا شیراز. آره هم فضای سرپوشیده داره هم فضای باز غذا سنتیه و به نظرم خیلی فضاش فضای جذابی بود. رستوران امارت فیل که خود امارت فیل باز
امارت فیل
آره. خود امارت فیل باز رستوران از امارت الان معروفتر، از فضای اسکانش معروفتر. آره آدمی ها اونجا رستورانش استفاده میکنن و کلی مثلا یه کبابی معروف داره که مثلا بهش میگن نون و کباب درباری، باز تو همون خیابون ستارخان جزء جاهای معروفش حساب میشه.
بورسش خیابون ستارخانه، بورس خورد و خوراک،
بورس خورد و خوراکشون قشنگ پر از رستوران و اینها. چند تا کافه های باصفا داره، دوباره کافه فیل، یه سرا دارن به نام سرای فیل،
خیلی کلا به این
آره
به اینجا
آره این سرای فیل خودش یه سری حجره داره که از این جنسای نوستالژی و کالای نوستالژی قدیمی میفروشه. فضای وسطش هم یه چیزی تو مایه های سرای مشیر، یه فضای خیلی باحالی داره که یه کافه فیل دوشه. مثلا اگر رفتین اونجا این کافه فضاش جالبه، خود کافش هم جالبه.
یا دوستان کافه فیل ببینن ما چقدر تبلیغش میکنم.
آره کافه جول جولپ اسمش همیشه سخت بود برام، این چسبیده بازار وکیل
فرانسویه
جولپ، نمیدونم چرا بغل بازار وکیل باید اسم کافش جولپ باشه
یا فیل یا جولپ.
اینا مثلا جزو کافه های معروفیه که نسبت به فضا خیلی جذابن.
غذاها چی حمید؟ حالا من میدونم خودم کلم پلو که دیگه همه میدونن خیلی معروفه، یه قنبر پلو هم فکر کنم دارن شیرازی ها. حالا همین دوتا غذاهایی که خود شیراز فقط داره، فالو دارم که دیگه همه میدونیم.
آره دیگه این غذاهاشونم من خودم همیشه میرم شیراز تصمیمم میگیرم که مثلا حتما یکی دو وعده کلم پلو بخورم، ولی میرم مثلا وارد این رستوران ها میشم دلم نمیاد کباب نخورم. آره.
همیشه کباب اولویت.
آره همیشه واسه من کباب اولویت داره، ولی دوتا غذاش مثلا کلم پلو غذایی که توش گوشت داره و کلم داره. یه چیزی مایه لوبیا پلو خودمونه، به جای لوبیا دارن کلم میریزن توش دیگه. آره ولی غذاش غذای خوشمزه‌ایه مجموعاً. اگر موافقی یه ذره از سوغاتیاش هم بگیم و
جمع‌بندی
کنیم. آره خب مسقطیش که خیلی معروفه، همه خوردیم و شنیدیم و
انواع و اقسام مختلف. آره
انواع و اقسام داره.
اصلا این مسقطیه فکر کنم اینجوریه که باید یه دونه یه تیک کوچیک مسقطی رو بخوری، در کنارش کلوچه رو بخوری. حالا ما توی هوای 43-44 درجه خرداد داشتیم میرفتیم سمت سعدیه، هوای گرم، بعد از این مسقطی ها میخوردیم، بعد اینا آب میکشه. 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه این رفیق همون گفت داریم میرسیم ولی هرچی میرفتیم نمیرسیم.
پیاده میرفتیم؟
آره گفتش با صفا این خیابونی که میخوره به خود سعدیه، ولی یه دونه درخت من ندیدم. بعد فهمیدیم که خیابونه رو اشتباه آمدیم، مثلا خیلی سخت بود.
آره اتفاقا اون کلوچه اسمش یوخه است، یه سری خمیر نازکه میشن دوره هم، روش هم شکر و دارچین و پودر پسته و اینا میریزن، اونم جزء شیرینیای
لوزیه. تا جایی که من
لوزی دیدم. که
خود اون
متوازی الازلاست.
خب لوزی هم نوع متوازی الازلاست.
آره متوازی الازلاست. اصلا شیراز که به گلش معروفه، عرقیاتش هم خیلی معروفه، جز سوغاتی های درجه یک
و نوشیدنی های معروفی
داره. بهار نارنج و اینا رو.
آره بهار نارنج، نسترن، بیتمش، آب لیموی شیراز هم که دیگه خیلی معروفه.
گلاب اصلا... کاشان هم که دیگه معروفه.
گلاب کاشان هم که ربطی به داستان
تو شیراز هم میفروشن.
تو شیراز میفروشن. ولی آره دیگه همیشه میگن این لیمو شیرازی، آب لیمو شیراز معروفه دیگه. صنایع دستی هم که مفصل دربارش صحبت کرد.
سنبول به چمن با ناز آمد، گل به گلستان باز آمد، در بزم جهان بوی نرگس از چمن شیراز آمد. مرغ زیبا آمد به سخن، شور دیگر دارد دل من، نوشد هر کس جامی از دست دل آرامی، گیرد ز جهان کامی.
خب ممنونم ازت حمید جان. شیراز رو جمع‌بندی کنیم، اگه حرفی هست بگو میشنویم.
یکی دو تا نکته شاید جا مونده باشه. فصل شیراز به نظر من کل 12 ماه سال فصل شیرازه، تابستونش، بهارش، پاییزش. اگر بهار میرید که خود شهر شیراز و بوی بهار نارنجه، تابستونش میتونی بری اطرافش و اون دشت ارجنی که گفتیم، آبشار مارگونی گفتیم، تنگه‌هایی که گفتیم، پاییزش مجدد باغ ارم، اون پاییز باغ ارم و رنگ‌های مختلف و هوای خود شیراز مجدد خوب میشه. همه ی فصل ها، همه ماه ها شیراز جذابیت خاص خودشو داره و خدا رو شکر همه راه های دسترسی هم بهش بازه. هواپیما میتونیم بریم، قطار میتونیم بریم، اتوبوس میتونیم بریم،
ماشین شخصی
هم
کشتی دیگه. فقط دیگه نمیره.
کشتی دیگه دسترسی نداره. انشالله که برین و خوش بگذرونین و کیف کنید از فضای شیراز، جای ما هم خالی کنید.
خیلی ممنونم حمید جون، مرسی که بازم به ما افتخار دادی اومدی، امیدوارم بازم ببینیمت.
منم خیلی خوشحال شدم که مجدد مهمون شما بودم و انشالله که بازم ببینمتون.
باعث افتخاره. خیلی ممنونیم از شما که تا اینجای اپیزود رو گوش دادین. حتما اپیزودهای قبلیمون هم گوش بدین، راجع به چیزهای مختلفی صحبت کردیم، حتما حال و هوای سفرهای مختلف رو میتونید توش تجربه بکنید. ممنونیم که ما رو سابسکرایب میکنید و نظرات ارزشمندتون رو برامون کامنت میکنید. تا کولگرد بعدی،
خدا نگهدار.